رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی رادیوی آزادی از شهر پراگ در خدمت شما. امروز پنج شنبه 27 نوامبر سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر.
ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است و شام شما به خیر. شنونده ارجمند فرهاد میلاد هستم و از شهر دوشنبه در خدمت شما. در ابتدای برنامه نخست فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را از میرزای سلیم پور خبرنگار رادیوی آزادی میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز و سلام به همکاران عزیز. نماینده حقوقی تالکو در لندن در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تصدیق کرد که بحث شرکت دولتی علمی سازی تاجیکستان با شریک سابق شرکت انصال عوض نظرف در دادگاه لندن با معامله طرفین به پایان رسیده است. جانب ها همچنین توافق کردند که شرایط این موافقه را افشا نکنند. مرافع اخری تالکو با انصال در دادگاه لندن روز 27 اکتبر آغاز یافته بود. دعواهای دادگاهی شرکت تالکو با انصال و شرکت های دیگری مدعی از پرهزینه ترین دعواها در تاریخ دادگاه های بریتانیا محسوب شده. بنا به خبرها حق شرکت حقوقی هربرت سمیف که از تالکو حمایت میکند حدود 90 میلیون فونت استرلینگ را تشکیل میدهد. دادستانی کلی روسیه در پاسخ به درخواست بنیاد دفاع از آزادی بیان و پنسنتر روسیه گفته است در حال حاضر داداجان عطاولا سردبیر نشریه چراغ روز در روسیه تحت تعقیب قرار ندارد. دادستانی گفته است به وزارت امور داخلی روسیه دستور داده شده است که در قبال داداجان عطاولا در قلمرو روسیه هیچ نوع عملیات فوری جستجویی انجام ندهد. الکسی سیمونوف رهبر بنیاد دفاع از آزادی بیان در شرح نامه دادستانی کلی روسیه چنین گفت:
غیر انتظار ما این دفعه پاسخ مقامات نرم بود. به اساس این ورقه رسمی که به ما دادند، داداجان عطاولا می تواند بدون بیم دوباره به مسکو بیاید.
مقامات تاجیکستان اخیراً اعلان کردند که علیه داداجان عطاولا پرونده نوی جنایی باز کرده، بازداشت و استرداد او به دوشنبه را از مقامات روسیه تقاضا کرده اند. داداجان عطاولا در پای ترک قلمرو روسیه کرد و فعلا در اروپا به سر می برد. سروزیر هند منموهن سینگ خواستار اتخاذ تمام تدابیر لازم به خاطر مجازات افراد مسئول در حمله های ممبئی شد. سینگ از مردم دعوت کرد علیه این حملات هماهنگ شده که 101 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشت از یک گریبان سر برارند. پلیس هند قبلتر گفت بحران گروگانگیری در یک مهمانسرای ممبئی بمبئی سابق به پایان رسیده، ولی باور می‌رود که تعداد در مهمانسرای تریدن اوبرای همچنان در اثرات باقی مانده‌اند. افراد مصالح روز چهارشنبه دو مهمانسرای اسکوی رای آهن و یک بیمارستان را هدف حمله قرار دادند. یک گروه نچندان معروف موسوم به مجاهدین دکان مسئولیت حمله های ممبئی را بر دوش گرفته است. شاهدان میگویند حملگران قصد داشتند اساساً شهروندان آمریکا و بریتانیا را گروگان بگیرند. پارلمان عراق امروز پیمان امنیتی عراق و آمریکا را تصویب کرد. رئیس مجلس محمود مشدانی گفت اکثریت کلی وکلای پارلمان از این قرارداد پشتیبانی کردند. طبق قرارداد نیروهای در حال حاضر تقریبا 150 هزار نفری آمریکا از پایان ماه ایون سال 2011 به خروج از شهرهای عراق آغاز کرده تا یکم ینوری سال 2012 عراق را پورا ترک میکنند. پیمان امنیتی باید اکنون از جانب شورای رئیس جمهوری عراق نیز تصویب شود. بر اثر دو ترکش در دو منطقه مختلف بغداد دو نفر کشته و 9 تن دیگر مجروح شدند. پلیس میگوید انفجار اول در محله قاهره و انفجار دوم در منطقه بغداد نو رخ داده است. 18 زن عضو یک شبکه بمبگذاران مرگ طلب خود را به نیروهای آمریکا در عراق تسلیم کردند. نیروهای آمریکا میگویند این گروه زنان در ولایت دیوله همچون مرگ طلبان آینده تمرین گرفتند. گروههای تروریستی در عراق برای اجرای حملات انتحاری بیشتر زنان را استفاده میبرند، چون که ماموران امنیتی عادتا زنان را کمتر کفت و کاب میکنند. بر اثر حمله مرگ طلبانان در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل 4 غیر نظامی کشته و 16 کس زخمی شدند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان زمرای برای گفت حملگر که سوار ماشینی بمبگذاری شده بود وقت خود را منفجر کرد که یک کاروان نیروهای خارجی از راه میگذشت. مقامات میگویند انفجار در یک محل پر ازدحام رخ داد و بسیاری از مجروحان را خویشاوندان آنها به بیمارستان منتقل کردند و از این رو شمار واقعی قربانی های این حمله میتواند خیلی بیشتر باشد. و بانک جهانی به نیروهای پامیر 1.2 میلیون دلار دیگر سرمایه گذاری میکند. این سازشنامه اخیراً میانی این نهاد مالی و وزارت مالیه تاجیکستان امضا شد. اتخاذ مبلغ اخیر به خاطر پوشانیدن خراجات کارهای ترمیمی است که در نیروگاه پامیر یک در پی آبخیزی ماه فوریه سال گذشته انجام شده است. نیروگاه خصوصی پامیر یک نمونه موفق همکاری دولت تاجیکستان با صندوق رشد آقاخان و اتحادیه بین‌المللی مالی نامیده می شود. با شرافت فعالیت این نیروگاه، ساکنان خاروخ و روستاهای اطراف مرکزی معموری بدخشان در زمستان سخت گذشته تا 20 ساعت در شبانه روز با نیروی برق تامین بودند.
فشرده اخباری مهمی امروز را شنیدیم. برای دریافت اخبار و گزارش های بیشتر لطفاً به سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. azadi.org نشانی سامانه ما در اینترنت است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا نگاه به عنوان چندی از گزارش.
حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش های مهمی برنامه که تا 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم. همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه بود که صداش قطع شد. و نخستین گزارش، مقامات تاجیکستان میگویند دعوای طولانی و پیچیده شرکت تلکا با شرکت های میانه روش با راه مصالحه حل شد. دادستانی روسیه میگوید در پی بازداشت و استرداد خبرنگاری تاجیک دادا جانی عطاولو نیست. در روسیه می ترسند که بحران جهانی مالی سبب آشوب‌های اجتماعی در این کشور می شود. و ترکیه وعده داده است که برای از بحران و پنجه قرض رها کردن پخته پروران ختلان کمک می کند. آنگونه که در خبرها شنیدیم، بحثی دادگاهی پرسر و صدای شرکت تلکا با شرکت های میانه رو در دادگاه شهری لندن به پایان رسید است و ظاهراً با مصالحه طرف ها. در این بحث کارخانه عظیمترین تولید آلومینی در تاجیکستان شرکت های میانه رو را متهم میکرد که بیشتر از 400 میلیون دلار فایده آلومینی را از خود کردند. تا کنون جزئیات دایر به حل این بحثی دادگاهی به پایان نرسیده است، اما معلوم است که دولت تاجیکستان برای ستانیدن ضرر از شرکت های میانه رو 10 میلیون دلار برای حق خدمت برای وکیلان دفاع صرف کرده است. شنونده ارجمند، واقعا خبر مذکور را نمایندگان شرکت تلکا ضمن صحبت با رادیو آزادی تصدیق کردند، ولی ما سعی میکنیم در زودترین فرصت گزارش مفصلی را در ادامه این برنامه و یا برنامه های بعدی به دست بیاریم. اما حالا موضوع برنامه را تغییر میدهیم و میرویم به روسیه. دادستانی روسیه میگوید دایر به بازداشت و استرداد خبرنگاری تاجیک دادا جانی عطاولو از همکاران خود از تاجیکستان سندی رسمی دریافت نکرده است و از این خاطر در پی بازداشت دادا جانی عطاولو نمیباشد. دادستانی تاجیکستان علیه این خبرنگار، سردبیری روزنامه چراغ روز که مقامات رسمی تاجیکستان برای مقاله های تنقیدیش به قول او را چشمی دیدن ندارند، تیرماه این سال پرونده جنایی دوباره باز کرد. با گفته رئیسی بنیاد دفاع از آشکار بیانی در روسیه، بعد این کاری دادستانی تاجیکستان، سازمان های حامی حقوق تقاضا کردند تا مقامات روسیه نگذارند که دادا جانی عطاولو، سردبیری نشریه چراغ روز که مقیم مسکو است، با تاجیکستان استرداد شود. کیومرث یتا، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه، در این باره جزئیات بیشتر دارد.
الکسی سیمونوف، رئیس بنیاد دفاع از آشکار بیانی در شهر مسکو، گفت مقامات دادستانی روسیه در پاسخ به نامه او نوشتند که در حال حاضر هیچ درخواست نوی مقامات تاجیکستان به مسکو درباره بازداشت و استرداد دادا جانی عطاولو نرسیده است. همچنین به گفته او به وزارت امور داخلی روسیه سپارش شده است که به هیچ گونه عملیات جستجو و بازداشت جناب عطاولو در حدود روسیه اجازه داده نشود.
ответ настолько неожиданно хорош.
Алексей Симонов мегвад гайри интизори мо ин дафа посухи мақомот нарм буд. Сухан дар бораи он меравад ки то ҳоло мақомоти доситони Русия аз ҳамтоёни тоҷикашон дар бораи боздошти додоҷони Атоволо дархостеро дастрас накарданд. بعد این به اساس این ورقه رسمی که به ما دادند، دادا جان عطاولو می تواند بدون بیم دوباره به مسکو بیاید. با این حال الکسی سیمونوف میگد مناسبت داداجان اتاولا با حکومت کنونی تاجیکستان چندان ساده نیست. از این رو به گفته او جانب دوشنبه میتواند هر لحظه نسبت نوشته های اتاولا ایراد گیرد و او را در تحقیر و تهوین مقامداران تاجیک متهم کند. ولی جناب سیمونوف میگوید بحثی که طول این مدت میان سردبیر چراغ روز و مقامات تاجیکستان صورت میگرفت شبیه بحث میان کرها و کرو گونگ هاست. در همین حال الک پانفیلوف رئیس مرکزی ژورنالیستیکای استراری شهر مسکو از نظر حقوقی رد دعوای مقامات دادستانی تاجیکستان از سوی دادستانی روسیه را به بهانه نمی‌داند. الک پانفیلوف میگوید به نظر من نخست جانب روسیه خواستار ماجرای نوبتی نیست. بعدن دادستانی روسیه خوب می‌داند که اتهامات مقامات دادستانی تاجیکستان در برابر داداجان اتاولا ضعیف است، زیرا آنها به جز اینکه جناب اتاولا گویا آنها را در نشست و برخواست های بعد گفته است، مثال روشنتر و دقیق تر آوردن نمی توانند. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان با اشاره به دعوای دادستان کل تاجیکستان میگوید تعقیب برای آشکار بیانی در کشورهای متمدن غیر قابل قبول است و به گفته او اگر آشکار بیانی به فهمش دادستان کل تاجیکستان جنایت حساب شود در کشورهای اروپایی یک کار معمولی ژورنالیستی است.
اگر اشخاص منصبدار تاجیکستان از جانب دادستان اتاولا تحقیر شده باشد یا که تهمت زده شده باشد، وی میتواند به واسطه خودش مراجعه کند به مقامات حفظ حقوق و سود. در آن صورت ما میتوانیم گوییم که برای حفظ شأن و اعتبار این یا آن اشخاص منصبدار حقوق دارد، ولی از جانب مقامات قدرتی تاجیکستان صورت گرفتن این کار به اندیشه ما بیشتر به این قضیه تابش سیاسی میدهد.
با این حال بهادر حامیدوف یک مسئول دادستانی کل تاجیکستان در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که تا هنوز در این باره از مقامات دادستانی روسیه پاسخی دریافت نکردند. قبلا خبر رسیده بود که مقامات تاجیکستان در پی بازداشت و استرداد جناب اتاولا به وطنش میباشند. در اواخر ماه سپتامبر سال 2008 دادستانی کل تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت که علیه داداجان اتاولا سردبیر نشریه چراغ روز و هم رهبر سازمان وطندار در مسکو پرونده جنایی باز شده زودی او بازداشت و به تاجیکستان انتقال داده می شود. این اعلامیه باباجان باباخونوف و خبری سفری حیات ویژه به مسکو برای بازداشت سردبیر چراغ روز سبب گشتند که جناب اتاولا اخیراً به آلمان و از آنجا به فرانسه هجرت کند. کیو مارسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مجله شومگاهی رادیوی آزادی را پس از یک آگاهی با گزارش از تأثیر بحران جهانی مالی به وضع اجتماعی روسیه ادامه می دهیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
بعد از چند سالی شکوفایی اقتصادی روسیه، اکنون مردم این کشور چون پیشتره همیانهای خود را به آسانی باز نمی کنند، زیرا بحران جهانی مالی به وضع مالی آنها و وضع اقتصادی تمام کشور تأثیری منفی گذاشته است.
قرب پول روسی که سالهای اخیر پیوسته بالا می رفت بر اثر بحران مالی حالا پایان می رود و برای راه ندادن به ادامه این روند حکومت روسیه چند دفعه پول زیادی را برای نگه داشت قرب روبل صرف کرد.
اما تنها روبل روسی نیست که وضعی آن بد می شود، بلکه طوری گفتیم وضعی مردم هم رو به بدی دارد، زیرا با روبل روسی حاضر آنها نمی توانند مثل پیشتره چیزی زیاد بخرند. مقامات روسیه که از سرزدنی آشوب‌های اجتماعی می ترسند دستور گرفتند که هر گونه این هر نوع آشوب‌های مردمی را سرکوب کنند. جزئیات دیگر این موضوع در گزارش میرزای سلیمپور، خبرنگاری رادیوی آزادی.
امکانی از بلندی مناره روسیه تماشا کردن پایتخت این کشور به ساکنان و مهمانان مسکو به این زودی دست نخواهد داد. بنیاد این مناره آسمانبوس که قرار بود تا 612 متر قد کشیده بلندترین ساختمان در تمام قاره اروپا شود، بعد همگی چند ماهی شروع احداثش تا زمانی پیدا شدن سرمایه لازم قطع شد. شرکت بزرگ گازپروم نیز اجرای طرحی بنیاد قرارگاه 2 میلیارد دلاری سراپا شیشه‌کاریش در شهر سن پترزبورگ را تا روزهای بهتر به حال تعلیق درآورد. این تنها دو نمونه از نمونه های زیادی ساختمان های ناتمام است که انتظار می رفت همچون رمزی قدرت احیا شده مالی و اقتصادی و سیاسی روسیه پای هم قد بیافرازند. اثرات بحران جهانی مالی در جامعه روسیه تا به این اواخر چندان محسوس نبود و اساساً به دلیل توجه کمی مردمش به خرید و فروش سهام. اما طی هفته‌های اخیر آثار بحران در روزگار مردم عادی در روسیه نیز اندک‌اندک ظاهر شده، با گفتگوها درباره احتمال بروز آشوب‌های اجتماعی در این زمینه در روسیه آغاز گذاشت. مارینا کراسیلنیکوا کارشناس مرکز نظرسنجی لیوادا میگوید:
بحران تنها اکنون یعنی 4 هفته آخر کم کم به زندگی مردم وارد شد. بحران مالی به ساحات دیگر اقتصاد کشور گسترش یافت و این را فعلا قشرهای بزرگ اهالی احساس می کنند. شماری آنهایی که معاش خود را سری وقت نمی گیرند یا معاششان کاهش یافت و یا از کار رانده شدند 2 مرتبه افزود. در هفته گذشته چنین حال به سر تقریبا هر خانواده پنجم در روسیه آمد.
مارینا کراسیلنیکوا از مرکز نظرسنجی لیوادا: افتی به شدت قیمت نفت، افتی نیز به شدت روبل روسی را که همگی چند ماه قبل یک واحد پولی امین از ضربات بحران مالی تصویر می شد در پی آورد. رشد اقتصاد روسیه در ماه اکتبر همگی 0.6% را تشکیل داد، یعنی 10 مرتبه پایین تر از میزان رشد ماه قبلی سپتامبر. تقاضا در بازار به محصولات شرکت های بزرگ چون کارخانه های ماشین سازی کماز و گاز در ماه اکتبر 30% دیگر پایین رفت و این دو شرکت به دنبال اعلان کردند که موقتا قطع فعالیت می کنند. کرمل به خاطر نجات اقتصادش یک برنامه عاجل و به سابقه کمکی 180 میلیارد دلاری را قبول کرد. خزینه اسعار روسیه 450 میلیارد دلار را تشکیل داده، همان بزرگ باقی میماند، ولی این خزینه بزرگ در حال با سرعت آب شدن است، چون که همگی 3 ماه پیش در ماه آگوست بالغ از 600 میلیارد دلار بود. طوری به نظر میرسد مقامات این را نیز درک میکنند که بحران میتواند در نهایت به بی‌نظمی های اجتماعی منجر شود. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در ماه روان نهادهای انتظامی را دستور داد از هر نوع آشوب جلوگیری کرده علیه افرادی که میخواهند از عواقب بحران مالی استفاده برند اقدام کنند. مدودف گفت ثبات در روسیه قائم شده است و ضرورت برای بازگشت به سالهای پر از جوش و خروش نوادان به آنها لازم نیست. تقریبا 10 سال شکوفایی اقتصادی به سردمداران کرمل امکان داد ثبات سیاسی را برقرار کرده در چشم مردم آبروی بزرگی را برای خود به دست بیاورند. و اما خاطرات دیفولت سال 1998 که مردم در یک شب پسندازهای خود را از دست داد و باعث به موج تظاهرات اعتراضی در کوچه و خیابانها شد هنوز از یادها نرفته است. برخی تحلیلگران احتمالی به آشوب‌های اجتماعی پیچیدن بحران فعلی را نیز بعید نمی‌دانند. نیکلای پتروف تحلیلگر مرکز کارنگی می‌گوید:
они не просто возможны, практически неизбежны. Есть много таких мест, где очень много
бурузи чунин ошубҳо на фақат мумкин аст, балки онҳо ногузиранд. Манотиқе ҳаст ки ҳама зиндагиаш аз фаъолияти танҳо як корхона вобаста аст. ва дар сурати баста ва ё варшикаста шудани ин корхона ва аз кор ронда шудани коргаронаш, шаҳрҳои бузурге ба куллӣ бидуни манбаи даромад ва баъзан ҳатто бидуни зербино мемонанд. چونکی بعضن کارخانه‌ای که به اهل شهر کار و به شهرداری مالیات می‌دهد، مسئولیت تأمین شهر با نیروی برق و گرمی را نیز بر عهده دارد.
ضربات دولت توانست احزاب مخالف را در روسیه خیلی ضعیف و بی‌دندان و خطر این احزاب برای کرمل را تقریبا صفر کند، اما بحران مالی منجر به تهدید مستقیم به کرمل از جانب شده است که انتظار نداشت. تجربه گذشته حاکی که مردم عادتاً خیلی پرصبر روسیه در صورت زیر خطر قرار گرفتن سرنوشت پول و مال آنها به آسانی به کوچه و خیابان ها می ریزد. قرار معلوم همساله صدها هزار از مهاجرین تاجیک نیز روزی خانواده های خود را از بازار کاری روسیه به دست می آورد. اما وزیر امور داخلی روسیه رشید نورگالیف اخیراً گفت که افزایش بیکاری در کشور افزایش حملات علیه مردکاران خارجی را به دنبال خواهد آورد. در حالی که جنایات در زمینه عداوت قومی و نژادی در روسیه اینک چند سال باز در حال افزایش است، باد و باران های بحران مالی می تواند بر این آتش روغنی بیشتر بریزد.
و رو می‌آوریم به وضع اقتصادی تاجیکستان که اون هم به قول از بحران جهانی مالی به بهره نمانده است. از جمله کاهش قیمت مال و کالا و اشیاء خام در بازارهای جهانی به صادرات تاجیکستان تأثیر منفی می‌رساند، زیرا کشور دیگر نمی‌تواند مال و کالا و اساساً اشیاء خام خود را با نرخ بلند فروخته و درآمد بیشتر به دست آورد.
یکی از مال‌های اصلی صادراتی تاجیکستان پنبه است که قسم زیادی آن در ولایت عظیم‌ترین پخته پرور کشور در ولایت ختلان تولید می شود. اما کشاورزان این ولایت چندین سال است که در پنجه بحران و قرض های زیادی هستند و امسال نسبت به سالهای گذشته کمتر پنبه به دست آوردند.
ولی امروز وزیر امور خارجه ترکیه عبدالله گل که در ببخشید علی بابا جان که در ولایت ختلان قرار داشت وعده داده است که کشورش برای نجات کشاورزان کمبیزاد از پنجه بحران و قرض کمک خواهد کرد. خب حالا ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ختلان در این باره تفصیلات بیشتر داره و حالا او رو میشنویم.
ترکیه می خواهد برای رشدی ساحه کشاورزی ولایت ختلان مساعدت کند. علی بابا جان وزیر امور خارجه ترکیه پس از انجام ملاقات با رئیس ولایت ختلان غیب الله افضلوف در شهر قرغان‌تپه گفت یک هدف سفرش به جنوب تاجیکستان آشنایی نزدیک با فضای اقتصادی منطقه و بررسی دورنمای همکاری های منبعده بوده است. وزیر خارجه ترکیه از جمله گفت ولایت ختلان دارای زمین های فراخ کارم است و زمینه ها برای رشدی بیشتری رشته اقتصاد و کشاورزی را در جنوبی تاجیکستان مشاهده کرده است و ای گفت
من بودیم برای این دفعه گرشتن.
او میگوید ولایت ختلان دارای زمین‌های کشاورزی زیاد است و بنده احساس میکنم که اقتصادیات منطقه تا جای پیشرفت کرده است و شرایط برای رشد ساحه نیز موجود است. طبیعی است برای بالا بردن میزان تولیدات مواد کشاورزی داشتن تجهیزات فنی و ماشین‌های ویژه استحصالی مهم است. از این لحاظ سازمان همکاری و مساعدت به رشد ترکیه معمول به تیکا که به واسطه با ارائه کمک‌های فنی مشغول است میتواند برای دسترس دانی فناوری لازمی کشاورزی به تاجیکستان کمک کند. چون ترکیه از کشورهای پیشرفته کشاورزی محسوب می‌گردد، ما همچنین می‌توانیم برای کادرهای ساحه کشاورزی تاجیکستان دوره‌های بازآموزی تشکیل کنیم تا با اصول‌های معاصر پیشبردی ساحه شناس شوند. مقامات ختلان از اظهار آمادگی ترکیه برای ارائه فناوری لازمی کشاورزی استقبال میکنند، زیرا با رکود شوروی بخش کشاورزی منطقه نیز پسرفت‌های قابل ملاحظه داشته است. انقریب تمام امور کشاورزی سر کرده از شدگاری زمین تا کشتوکار، پرورش سبزیجات و گذشته از آن حتی جمع‌آوری پخته و دروی گندم هم تنها با نیروی دست کشاورزان انجام می‌یابند. تحلیلگران رشته کشاورزی میگویند در صورت استفاده از ماشین‌های پختگاندار مشکل اجرای دورنمای چینش پخته هم میتواند اجرا شود. در سالهای بعد کسب استقلال تاجیکستان یگان مرتبه نقشه چینش پخته را اجرا نکرده است. با این وجود که تمامی دهقانان را مقامات مجبور میکنند با دستان پخته چینی کنند و با کمک آنها هزارها دانشجو و کارمندان مؤسسات دولتی را اجبارا وارد میدان‌های پخته میسازند. گذشته از این همه به قول مسئولین رشته کشاورزی پرورش پخته با دستکاری و بدون تجهیزات فنی صرف مبالغ زیان را طلب میکند. محمد سعید ظهورف معاون سردار اداره کشاورزی ختلان میگوید برای رویانیدن حاصل دلخواهی پخته از هر یک هکتار زمین میباید تا $1000 آمریکایی مصرف کرد، اما به قول آقای ظهورف بانکهای تاجیکستان برای هر هکتار پخته به حساب میانه نبیش از $500 قرض دادند. با در نظر داشته این در ولایت ختلان علل خصوص کشاورزان محلی چشم انتظار دارند که ارائه فناوری لازم از جمله کمباین های پخته چینی ترکیه برای پیشرفت کشاورزی و در مجموع اقتصاد منطقه تأثیر مثبت خواهد رساند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
و باز هم دایر به اقتصادی تاجیکستان، امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز وارد شهر تهران شد تا با مقامات عالی رتبه ایران در مورد همکاری های دو جانبه دیدار و گفتگو کند. تا یک سال اخیر باری دوم است که رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران سفر می کند بنا به خبرها. و با نظر داشتی تقویت همکاری ها و مناسبات تاجیکستان و ایران، بعضی از صاحب نظران تاجیک میگویند ظاهرا دولت تاجیکستان دیگر به روسیه شریک پیشنش امید زیاد نمیبندد و ایران را یک همکاری با اعتماد برگزیده است. و در آستانه این سفر رسانه های دولتی تاجیکستان به طور گسترده همکاری های دو کشور را ستایش کرده و اون را به منافع امنیت و ثبات در آسیای مرکزی خواندند. تحلیل را دایر به این موضوع از اسکندر خواجه میرزاده خبرنگاری رادیوی آزادی میشنویم.
27 نویبر یک روز پس از گفتگو با رئیس دستگاه پرزیدنت روسیه سرگئی ناریشکین در شهر دوشنبه، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان بار دوم در سال روان عازم جمهوری اسلامی ایران شد. در این سفر دو روزه امام علی رحمان را وزیران کارهای خارجی، رشد اقتصاد و سودا، انرژیتیکا و صنعت، مشاوران دولتی، رئیسان کمیته های دولتی، سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، تلویزیون و رادیو و دیگر شخصان رسمی همراهی می کنند. منبعهای رسمی هر دو جانب ابراز داشتند که در صحبت های امام علی رحمان با پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد و وزیران کارهای خارجی و نیرو یا خود انرژتیکای جمهوری اسلامی توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی و برخی از مسئله های مقیاس منطقه و جهان بحث می شود. خبرگزاری رسمی ایرنای ایران نوشته است که رهبران دو کشور سرعت بخشی به ساختمان نیروگاه برقی و آبی سنگتوده دو را که در قلمرو تاجیکستان با کمک جمهوری اسلامی بنیاد می شود ارزیابی خواهند کرد. همچنان در این سفر ساختمان شبکه قوی شدت انتقال نیروی برق در بین تاجیکستان و ایران توسط افغانستان مطرح می شود. شورای تاجیک قاسم بیک محمد میگوید مقامات تاجیکستان سعی دارند از تکرار بحران انرژتیکی سال گذشته با هر راه و واسطه جلوگیری کنند.
در آستانه فرارسیدن زمستان و احتمال سرزدن بحران انرژی دیگر در کشورمان، البته این سفر با گرفتن تضمین های از طرف تهران برای دولت تاجیکستان بسیار با اهمیت خواهد بود، زیرا تا حال حاضر تهران سرمایه گذاری های خود را برای اقتصاد ملی تاجیکستان منوط یا مربوط به شرایط خاصی سیاسی نکرده است.
در حقیقت بنیاد نیروگاه سنگتوده یک که با کمک روسیه ساخته می شود و نیروگاه سنگتوده دو که با کمک ایران ساخته می شود، مشکلی های زیادی تاجیکستان را رفع خواهند کرد. ولی این جمهوری آسیای مرکزی بارها تاکید کرده است که تنها ساختمان نیروگاه برقی و آبی راغون نیازمندی های تاجیکستان به نیروی برق را برآورده، بر علاوه امکان صادرات آن را فراهم می آورد. ولی تا جای معلوم است، نه در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با مقام بلندپایه روسیه در شهر دوشنبه و نه در نشست تهران تکمیل ساختمان راغون مطرح نمی شود. ولادیمیر موخین، شارح روزنامه نیزوی سیمه گازت چاپ مسکو، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت روسیه به سادگی از شرکت در تکمیل راغون دست نمی کشد.
اسنای سفر مدودف به تاجیکستان در ماه آگوست سازش پیشکی حاصل شده بود که روسیه و تاجیکستان همراه ساختمان نیروگاه راغون را تکمیل میکنند. ولی ماه سپتامبر هنگام زیارت پرزیدنت رحمان از ایالات متحده آمریکا موافقت میانی تاجیکستان و بانک جهانی حاصل شد که بر پایه آن بانک سرمایه گذاری ساختمان را بر عهده خواهد گرفت. فکر نمیکنم که صاحب کاران روس این لایحه برجسته را از دست دادنی باشند. همچنان با فکر من در وضع بحران سراسری اقتصادی کسی و از جمله آمریکایی ها به سرمایه گذاری بزرگ حاضر نخواهند شد. ولی به هر حال چنین احتمال وجود دارد و اما باز هم به عقیده من روسیه در ساختمان نیروگاه سهمگیر خواهد شد.
این عقیده شارح روس موخین را هم صحبت دیگرمان شارح تاجیک قاسم بیک محمد دستگیری می کند.
جمهوری اسلامی ایران با توجه به همکاری های استراتژی که با روسیه دارد چون این ریسکی را برای خود اجازت نخواهد داد، زیرا تا حال حاضر روسیه در مورد ساخت نیروگاه راغون از موضع پیروی می کند که در حقیقت جدیت موضع مسکو را به عنوان مدعی اصلی زدن حرف اول در فضای سیاسی و مشخصاً فضایی که مربوط به ساخت نیروگاه راغون می شود بزند.
با گفته های قاسم بیک محمد شارح روس موخین موافق است.
روسیه و ایران منفیت های مشترک جغرافیایی و سیاسی دارند. در آسیای مرکزی روسیه شاید با چین، آمریکا و یا کشورهای دیگر سوال های بیشتری داشته باشد. ایران و تاجیکستان عمومیت های زیاد دارند. تاجیکستان هم زمان سرزمین فارسی غربی بوده است. دو کشور عمومیت زیاد اجتماعی و فرهنگی دارند. ایران به تاجیکستان کمک می رساند ولی رقیب روسیه نیست.
این فکر موخین را شارح تاجیک تحکیم می بخشد. قاسم بیک محمد با اشاره به سفر رئیس دستگاه پرزیدنت روسیه به تاجیکستان می گوید تهران و مسکو در تاجیکستان اختلاف ندارند. شارح تاجیک سفر جورج کرول یاوری کاتب دولتی یا خود یاوری وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان را که ماه روان برگزار گشت خاطر نشان نموده، میگوید تهران و مسکو شاید در پی پایین بردن اهمیت این زیارت و اصلا همکاری های تاجیکستان با ممالک غربی باشند.
نظری تحلیلگران در رابطه با سعی روسیه و ایران برای افزایش حضور و نفوذ در تاجیکستان و خبرگزاری رسمی تاجیکستان خبر میگوید از نظری مبادلات مال با این کشور روسیه در جای اول است و ایران در مقام ششم. به گفته خبرگزاری طی 8 ماه روان مبادلات مال میان ایران و تاجیکستان در حدود 200 میلیون دلار بوده است. و شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم فرهاد میلاد در خدمت شما هستیم.
بله، ساعت در شهر دوشنبه دقیقا 7:30 و در شهر پراگ دقیقا 3:30 است. حالا همراه نگاه امی اندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه و سپس ترانه خوبی رو می شنویم.
بیمارستان ها و بیماران روحی دستنگر در تاجیکستان.
چرا روزنامه های ولایت بدخشان عمری دراز نمی بینند؟
بازداشتی یک افسر عالی رتبه وزارت دفاع تاجیکستان با اتهام رشوه ستانی و مساعدت به سرپیچی از خدمت در صفی ارتش.
دردم از یار است و عشق خداست، بگذرت ایام هجرانی ما، جو از میان رفتی با دل مباز، جان از میان رفتی با دل مباز.
I like it too.
مجله شامگاهی رادیو آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. در یک خانواده کشورهای غربی اگر نفری به بیماری روحی گرفتار شود، برتری می دهند تا این بیمار تحت نظری طبیبان در تیمارستان و یا بیمارستانی بیماری های روحی تبابت شود. اما در تاجیکستان بنابر سنت های مردمی و رحم زیاد و ارتباط قوی میان خانواده بهتر می دانند تا نفری بیمار در خود آیله تبابت بگیرد.
اما این غمخوری البته پیامدهای منفی هم دارد، زیرا اهل خانواده طبیب نیستند که وضع بیمار را بفهمند و در بعضی موارد حتی بیماران را زنجیربند میکنند که به کسی زیان نرساند و یا از خانه بیرون نشود و با گذشت وقت تبابت خانگی به قبل نتیجه نمیدهد، آنها امید را از دست داده و از تبابت بیمار هم دست میکشند.
و آنچه که گفتیم البته خلاصه من و همکارم فرهاد نیست، بلکه یک بخش خرد گزارش بزرگ دایر به وضع بیمارستان های روحی و راه های تبابت بیماران روحی در تاجیکستان است. اما امروز دایر به آن گزارش نمیگویم و همراه به وضع دو بیمارستان روحی تاجیکستان نظر می اندازیم که صدها نفر در آنها تبابت می گیرند. کیومر سیاتا خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه روز پیش به ناحیه رودکی به بیمارستان موسوم به کوکتاش رفت و این گزارش را فرستاد.
آنها را به نظارت نگذارید و به دستی آنها گوگرد و تماکو ندهید. این نخستین آگهی ورودگاه بیمارستان امراض روانی ناحیه رودکی معروف به کوکتاش است. در این بیمارستان که زمان شوروی برای بیش از 1000 بیمار جای خواب داشته است، حالا بیشتر از 600 بیماری روحی و عصب تبابت میگیرند. در روی حوله این بیمارستان با زنی تقریبا 50 ساله روبرو میایم. نمیدونم او در چی باره اندیشه میکرد، ولی گفت که 26 سال باز گرفتار بیماری روحی است. این زن میگوید این خانه برای او بیگانه نیست و به زندگی با همدلان و همراهانش هم سخت عادت کرده است.
خیلی ایجا اومختش نه؟ میرم اونجا 4 روز 5 روز میستم با میگون بگیره بیورین من. با میگیرن میورن من. 26 سالشته نمیگریزم میجو نمیرم. اما میوی همی برن من با میورن من. ابدی کپوس میخره کپوس شربو های سهری با شیله های بگه شربو های. هم خانه دمام خیلی های.
مومن پهلوانوف یکی از دیگر تبابت گیرندگان بیمارستان کسلی های روانی ناحیه رودکی نیز میگوید
اساسا از اون یک ای خوب قپید که خوب نمیبود تو 2 سوت 3 سوت کرا بعد خیزم اجام رب گردم نفسم میگیریف دیگر راه گشته نمیتونیستم تماما اما روی عصب دایت خدا رو شکر 4 مورچه کردم رنگ بچه یوشیدگی موزی.
با این حال وزارت بهداشتی تاجیکستان میگوید در مقایسه با 2 سال پیش تعداد بیماران روانی 2000 افزوده است. مسئولان این وزارت میگویند عامل های چون افسردگی، استفاده غذای ناسالم و تعویض اکثرا باعث به افزایش تعداد بیماران روانی شده است. خورشید قنقراتوف سردختر بیمارستان امراض روانی ناحیه رودکی معروف به کوکتاش میگوید در دوام 2 سال تعداد مراجعت کنندگان به این بیمارخانه نیز 1.5 برابر افزوده است. به گفته وی قسمت اصلی این بیماران را افراد سن و سالشان از 20 تا 45 ساله تشکیل میدهند.
سال 2005 اگر در بیمارخانه 1000 بیمار مراجعت کرده باشد، در دوام همین من تمام سال من در دوام 11 ماه این سال 1576 بیمار برای خواباندن توبت گرفتن مراجعت کرد. این البته از 1.5 برابر زیادتر می باشد.
آقای قنقراتوف افزود مناسبت با بیماران روحی در کشور چندان قابل ستایش نیست و گفت هرچند به نظر بعضی ها گرفتاران بیماری های روحی افراد به جامعه نالازم هستند، اما آنها نیز همچون انسان به مهربانی و نوازش احتیاج دارند.
بعد یک چیزی بسیار نازک است که اونم بیمارو آوردن به پارتیان با سالهای سال خبر نمیگیرند. مصیبت بین آیله و بیمار قلب که گم میشن. البته دولت همه اینا رو نگاه میکنند، لیکن چیزی که پدر و مادر و یار و برادر میکنند اینا ما کرده نمیتونیم. یک بار اومده پرسید که من کریم جان و یا شریف جان و یا سعید جان احوالو چخیل، این به فکر که یک نماد توبات میشه.
در همین حال بیگی جان یوسوپوف معاون سردختر بیمارستان امراض روانی در ناحیه رودکی درگیری سالهای 90 و بحران شدید اقتصادی در تاجیکستان را یکی از عوامل افزایش تعداد بیماران روانی میداند و میگوید
این هم رول خود رو میبازد، یعنی که هر یک ضربه روحی که به انسان میرسد این به نشان نمیماند. فایز بیماری ها رو گیریم زیاده از 50% قریب 60-65 تا 70% این بیماری های مجذوبیت یعنی که شیزوفرنی می باشن اساسی بیماری رو همین تشکیل می دهد.
آقای یوسفوف به این نکته هم اشاره کرد که سالهای اخیر بیماری وابستگی از الکل و مواد مخدر هم افزون شده است که نوعی از بیماری های روحی است. با این وجود به گفته مسئولان این بیمارستان در حال تعداد بیماران روانی در کشور به گونه نظررس افزایش می یابد که میزان کمک ها از سوی سازمان های بین المللی کم شده شرایط تبابت آنها باز هم دشوارتر شده است. فعلا دولت تاجیکستان برای دارو و درمان یک بیمار در یک شبانه روز به حساب 3 سومانی یا معادل کمتر از $1 آمریکایی صرف می کند که به نظر کارشناسان این مبلغ ناچیز و از معیارهای بین المللی اندک است. ولی مسئولان بیمارستان روحی کوکتاش باور دارند که در چند سال این بعد با کمک شرکت ها و افراد جداگانه می توانند رشته چارواداری این بیمارستان را رشد دهند و از این حساب غذا و شرایط بهتری برای بیماران فراهم کنند، شرایطی که حالا حتی بیماران روحی هم درک می کنند که برای درمان و زندگی چندان مناسب نیست. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
یک بخشی از بیمارستان روحی ناحیه رودکی در ناحیه رشت است که زمان تعداد زیادی بیماران را تبابن می کرد. حالا این بیمارستان که در حق ده ها نفر بیمار غمخوری میکند میگوید برای نگهبانی مناسب بیماران روحی امکانات لازمه را ندارد. محمود شادی با مدیر این تیمارستان صحبت کرد و گزارش او را میشنویم.
از همه آدم های روی دنیا دیدن بدبخترین آدم ها همین کسل های روحی هستند. برای اینکه تمام نعمت هایی که خدای تعالی برای انسان خلق کرده شده است از این نعمت ها اینها بی‌نصیبند.
شما صدای تورا نظام سر دکتر بیمارخانه روحی شهرک نوآباد را میشنوید که با سابقه 45 ساله کاری از تقدیر تلخ مریضان روحی قصه میکند. زمانی که ما وارد این بیمارخانه شدیم منظره غمگین کننده بر چشم میرسید که مبتلایان این بیماری گویا باری همه فکر دنیا را تحمل کرده باشند خاموشانه روی صحنه آن قدم میزدند. سرپزشک نظام میگوید این بیمارخانه هنوز از سال 1963 تشکیل شده بود که با دارای 450 کت از تمام نقاط تاجیکستان و حتی سابق شوروی در شعبه های مردانه و زنانه مریضان را قبول میکرد. اما با شروع جنگ شهروندی که سخت‌ترین روزها را این بیمارخانه پشتی سر کرده است سال 1995 چون بیمارستان جمهوریوی شماری 3 برهم داده شد و نام شعبه بیرون از شهری بیمارخانه ناحیه رودکی را گرفت و این است که فعلا 50 نفر اینجا نگاه و بین میشوند. اما سرپزشک این بیمارستان با تاسف میگوید بدبختانه نزدیکان و پیوندان این بیماران از آنها روی گردانیدند.
خش و تبرگری را گم کردگی هستند. خش و تبرگری آنها از حالت وایهایی که برای خبر گرفتند هیچ کس به پیش وی هم نمیبیند اینا هم علکه فراموش کردند.
و از مسئول این درگاه آقای نظام و فضی نگاهداشت مریضان روحی را میپرسم. وی میگوید در مقایسه با سالهای پیشین شرایط مریضان روحی بهتر شده است و افزود معیار مقرر گردیده غذا و دارواری هر ماه آورده شده و بیمارخانه با برق دائمی تامین بوده است. اما او کمک های مهاجرین کاری و ساکنان ناحیه رشت را به بیمارخانه زیاد نظر است خوانده گفت
شوکه زمستانی آنها را من تا حال گرفته آورده به کسلخانه رساندن. از این حساب ما گفتنی هستیم که زمستان رو ما خوب گذرانده میتونیم.
اما تورا نظام سالهای اخیر از افزایش مریضان روحی در این منطقه که میان آنها جوانان و دختران نیز کم نبودند اظهار نگرانی کرد.
یک چند مرتبه زیاد شدگی فرض کردیم که کسل سودا یا کسل شیزوفرنی همگی 18-19 آدم باید در 10,000 اهالی باشند. حاضر در 10,000 اهالی 17-18 نه یعنی 3-4 مرتبه این کسل ها. نمیدونم که اگر سبب تاثیر بد رساندن من همین دوره جنگ تاثیر همین است که در نهایت کسل های روحی در وقتهای آخر زیاد شده است.
در همین حال کارشناس محلی رستم عادلو ضرورت تاسیس یک دیسپنسری منطقوی را برای مریضان روحی در زمینه این بیمارخانه تاکید نمود.
ضرور است که در خلا حدودی 5 ناحیه ولایت قراتگین گوییم یک کسلخانه تابعتی کسلی های روحی تشکیل کرده شد. این کسلخانه روحی که هست این تابعتی نیست. این کسلی های دیگر تابعت نیابنده را همچنین یک اینترنت یا که یک دیدام میخیل من میکنن اما نورا کمی اختش میگرد، اما این مقصد نو تابد نیست. اما کسله ها بسیار جان تعداد کسله ها که به همی پنج دایب مو میبینیم همشا پیش همی ملاقا میبرن، پیش قصده خونه میبرن، دیگه هم میکنن آیا حسولی امید تابد شدن شو، اما نیست جوی که تابد کنن.
لازم به یادواریست در شهرک نوآباد زمان مرکزی ولایت غرم 45 سال قبل به سبب بیمارخانه روحی ساخته نشده بود. صاحب نظران میگویند این موضع که از سه طرف آن را رودخانه های کوهی احاطه کردند با طبیعت زیبای خود برای طبابت مریضان روحی خیلی مناسب بوده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
رادیو آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنوندی محترمی مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد می گوید یک مسئول کمیسریت حربی خوجند و یک کارمند اداره منزل را که می خواستند بر عوض 1700 دلار به دو جوان بلیط های حربی تقلبی بدهند بازداشت کرده است. در تاجیکستان که سرپیچی از خدمت در صف ارتش زیاد مشاهده می شود، گرفتن سند خدمت در صف نیروهای مسلح یک راه است که جوانان را به قول از دست مقامات نظامی رها می کند. تفصیلات این خبر را از معصومی محمد رجب خبرنگاری رادیو آزادی در شهر خوجند می شنویم.
با گفته مسئولین آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد، معروف عثمانوف کارمند بخش بقیدگیری کمیساریت حربی و میسره نعمت و کارمند یک اداره منزل شهر خوجند در حال گرفتن رشوه به مبلغ 1700 دلار ایالات متحده از دو جوان دعوت شونده به صف ارتش مورد بازداشت قرار گرفتند. بازداشت شده ها بر عوض رشوه به آن جوانانی در ارتش هنوز خدمت نکرده وعده کردند که برایشان بلیط های حربی با مهر ادای خدمت نظامی آماده میکنند. در این باره نوبتدار آژانس مذکور بدون ذکر نامش در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی افسود
نسبت هر دوشان پروانه جنایی آغاز کردند. ماده 319 قسم 4 بند ب و کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان گرفتن پورا
کارمندی آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد صحبت نکرد. بنابر معلومات رسمی تا این سالهای اخیر این برای بار نخست نیست که رشوه‌خوری کارمندان کمیساریت های نظامی سغد برای دادن بلیط های حربی تقلبی با مهر ادای خدمت برای جوانان دعوت شونده از سوی مقامات زی دخل آشکار می گردد. در این ارتباط عبدالقادر نام جوانی سغدی می گوید در حالی که در صف ارتش تاجیکستان خدمت نکرده هم بلیط حربی به دست آوردن ممکن است، تعداد از جوانان دعوت شونده با همین راه خود را از ادای خدمت خلاص می کنند و می افزاید
استثنای کریشه‌داران و صفاداران که امروز آنها از خدمت حربی با هر بهانه ها با سبب کسل بودن یا با سبب مثلا دیگر سبب‌های از خدمت حربی آنها بازداشت می شوند.
عبدالقادر نام ساکنی خوجند صحبت نکرد وی افزود به علت های شرایط بدو بودو باش در قسم های حربی معامله های زورآورانه نسبت نودعوتان نبود هیچ گونه امتیاز برای خدمت کرده ها در صف ارتش جوانان دعوت شونده از خدمت سرپیچی و بر عوض مبلغ از کارمندان کمیساریت های نظامی بلیط های حربی را خریداری می کنند. و گفته مصاحبم این گونه معاملات میان بعضی از کارمندان کمیساریت های نظامی سغد و نودعوت شوندگان به حکم یک عادت معمولی در آمده است، اما مسئولین اداره کمیساریت نظامی سغد این را رد می کنند و می گویند که تنها موارد جداگانه رشوه‌خواری کارمندانشان به قید گرفته شده است و این در حال است که دوره تیرماهی دعوت به صف ارتش تاجیکستان در حال انجام یابی است، ولی در سغد به گفته مسئولین کمیساریت نظامی ولایتی نقشه دعوت هنوز اجرا نشده است. ضمناً به همین علت دوره بهاری دعوت به صف ارتش در ولایت سغد یک ماه تمدید شده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سرپیچی از خدمت در صفی ارتش تاجیکستان و بازداشت دو نفر با اتهام تهیه سندهای تقلبی برای جوانانی که نمیخواستند در صفی نیروهای مسلح خدمت کنند.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز در شهر دوشنبه با مساعدت بانک جهانی یک همایشی برگزار شد که در آن دایر به امکانات و قدرت اداره آب و هواشناسی تاجیکستان صحبت کردند. در این کشور که اهمیت اداره هواشناسی برای اقتصاد را به خوبی نمی‌دانند، این اداره به طور کافی سرمایه گذاری نمی‌شود و سرمایه گذاری ناچیز برای فعالیت اداره آب و هواشناسی تاجیکستان سبب می‌گردد تا سالانه کشور از فلاکت‌های طبیعی میلیون ها دلار خسارات بیند، هرچند امکانی تا به حد اقل کم کردن این خسارات وجود دارد. اسلام مومنزاد خبرنگار رادیوی آزادی از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
محمد سفروف معاون رئیس مرکز آب و هواسنجی تاجیکستان میگوید این مؤسسه فقط میتواند حوادث تا 5 روز پیش را پیش بینی کند.
امروز پوشیده نیست که سوهای آب و هواشناسی جمهوری تاجیکستان در حالت خیلی بد قرار دارد. من در نظر دارم اون سیستمی که امروز عمل میکند، سیستمی اینه که اون تجهیزات تکنیکی سوهایی، اون پتانسیلی که امروز کادرها یعنی متخصصانی که در سوهای ما کار نمیرسند و اون تجهیزات که ما گفتیم امروز حالت کاری اونها تمام شده است و امروز اون سیستم علاقه‌ای که وجود دارد در آب و هواشناسی اونم گوییم که با طلبات جواب گفته نمیتواند.
آقای سفروف افزود فعلا سیستم آب و هواسنجی تاجیکستان برای حل مشکلات موجوده به یک برنامه جدیدی کاری و فنی نیاز دارد تا با راه اندازی آن از واقعات فلاکتبار مقامات کشور را دقیق آگاه کرده تواند. اما پیش بینی کردن نتوانستن حوادث فلاکتبار طبیعی از جانب اداره آب و هواسنجی تاجیکستان در حال است که طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان در یک سال تقریبا حدود 200 حادثه فلاکتبار چون بالا روی آبی دریاها و بارانگری های دوامدار و یا لغزش کوه ها به وقوع می پیوندند. کمیته حالت های اضطراری و نهادهای دیگر مسئولی تاجیکستان می گویند در اکثر موارد از وقوع حوادث فلاکت انگیز طبیعی بی خبر می مانند و نمی توانند از قبل برای رفع آنها تدبیر اندیشند. ناتالیا میرزاخانوا مدیر بخش اطلاعات و تحلیل کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان می گوید اگر وزارت های کشاورزی و راه و مخابرات و کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان از تغییرات آب و هوا در مناطق کشور سری وقت حداقل پیشتر از 10 روز آگاه شوند، آنگاه می توانند از پیش آمد و یا پیامد حوادث طبیعی فلاکتبار تا حد امکان جلوگیری کنند.
Мы когда получаем прогноз возможности возникновения стихии.
Мы вакти пешгуи обу хавосанжонро дар мавриди эҳтимоли сарзадани ҳавадиси табиӣ дастрас мекунем, одатан дар он пешгуи тамоми қаламрави кишвар инъикос мешавад. Аммо дар онҳо дақиқ гуфта намешавад ки ин ҳавадиси табиӣ кай ба вуқуъ меоянд. Баъзан дар бораи гармшавии ҳаво пешгуи карда мегӯянд ки дар пайи он сел меояд, аммо аслан чунин сел намеояд.
بنابر اطلاع کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان، همساله این کشور بر اثر درست آگاه نبودن از پیش آمد حوادث فلاکتبار طبیعی در حجم میلیون ها سامانی خسارات میبیند. اسلام مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و سیمنان بانک جهانی گفته است مسئله اختصاصی 6 میلیون دلار برای نوسازی اداره هواشناسی تاجیکستان را بررسی میکند. شنونده ارجمند بعدی پخش یک گوگهی همراه نگاهی میاندازیم به برخی از مطالبی مهمی روزنامه های چاپ دوشنبه که صبح امروز به نشر رسیدند. آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
خب، بررسی مطالب نشریه های چاپ دوشنبه را از یک مطلب نشریه فرج آغاز میکنیم. این نشریه زیر عنوان اسماعیلی های تاجیکستان بی‌صاحبند وضع و مشکلات پیروان این جریان مذهبی در کشور را به بررسی گرفته است. مؤلف تعداد پیروان این مذهب در تاجیکستان را بیش از 300 هزار ارزیابی و از آن اظهار نگرانی کرده است که این جریان و پیروان آن سرور و ساختار مشخص ندارد. بنوشته مؤلف در تاجیکستان بجز از همه ساختارهای مالیوی و اقتصادی مؤسس خیره امام این مذهب آقا خان چار همچنین یک سازمان مذهبی آن با نام اترگ موجود است که اهل جامعه از کار و عملی آن واقف نیست. با گفته مؤلف این مذهب تا کنون در تاجیکستان رسما ثبت نام نشده و یک مسجد هم ندارد که اعتقادمندان در آن نماز بگذارند. به این خاطر خلاصه کرده است مؤلف مذهب اسماعیلیه در تاجیکستان لیدری معین ندارد.
و هفتارومه تاجیکستان سری سرلوحه خواجه باغ دارد یک مطلبی را در رابطه با فعالیت احزابی سیاسی کشور و نقش آنها در جامعه نشر کرده است. نشریه می نویسد از 8 حزب سیاسی تاجیکستان به استثنای 2 حزب، حزب خلق دموکراتی و حزب نهضت اسلامی، بقیه احزاب پایگاه اجتماعی قوی در جامعه ندارند. برخی از این حزب‌ها با گفته نشریه تاجیکستان در پس سایه شهرت رهبران خود ماندند. از موجودیت بعضی از حزب‌ها تنها یک گروه خرد واقف است. حزب‌ها از وسایل اخباری عموم درست استفاده نمی‌کنند و تنها در عرفه انتخابات به قبل از خواب زمستانه بیدار می‌شوند.
در همین حال نشریه جامعه نیز تقریبا به همین موضوع صحبتی را با جامعه شناسان تاجیک تحت عنوان مشکلات تشکل جامعه شهروندی در تاجیکستان به نشر رسانیده است. نشریه از قبل جامعه شناسان نوشته است رشد کند نهادهای دموکراتی جامعه شهروندی به تقویت تاثیر و نفوذ حاکمیت آورده است و حالا حکومت همه خواسته و برنامه های حتی کم اهمیتی را همچون برنامه های مهمی عموم ملی بالای جامعه تحمیل میکند و در شرایطی که شهروندان پر به اراده دولت متی هستند و او تنها به یک اوبیکت اداره شوندی دولت تبدیل شده است، جامعه شهروندی تشکل نخواهد یافت.
جان و روح آزار دیدگان را شاد کنیم. عنوان مطلب نشریه ملت است که مؤلف آن خال محمد عظیموف وکیل سابق شورای عالی و عضو حکومت تاجیکستان می باشد. مؤلف معتقد است که تا حالا فاجعه تاجیکستان یعنی جنگ شهروندی سالهای 90 به طور رسمی از جانب مجلس ملی در چارچوبه اندیشه علمی برکشیده و ارزیابی نشده است و او دو پیشنهادی مشخص ارائه کرده است که یکی باید مجلس عالی تاجیکستان قراری به تصویب رسانده از نام مردم از قهر محکم و رئیس جمهوری سابق تاجیکستان، رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان برای پایمال کردن حقوقهایش در گردی همایی سال 1991 و برای چاپ مطالب غرض‌آلود مطبوعات عذر پرسد و دویم در یک گوشه شهر دوشنبه با نام گذرگاه حقجویان نیم پیکره رحمان نبیف و قدردین اسلانوف سیاستمداران و اولی رئیس جمهوری پیشین
و در انتها یک خبری ورزشی از نشریه ازیا پلیوس. به نوشته این نشریه تیم فوتبال استقلال قبل از انجام مرحله مسابقات فوتبال مملکت در لیگ یکم توانست راحت به لیگ اولی را به دست آورد. نشریه می نویسد این تیم از همه جوان لیگ اول در همه مسابقات پیروزی به دست آورده و در سال آینده در لیگ اولی فوتبال تاجیکستان هنرنمایی می کند. نشریه می نویسد معروف ترین حملهوران این دسته خدای داد نصراتوف با زدن 85 توپ و رستم امام‌علی پسر پرزیدنت کشور با 32 توپ این پیروزی را به دسته خود تضمین کردند.
شنونده عزیز و گرامی، این نگاه به مطالب روزنامه چاپی دوشنبه بخش اول مجله شامگاهی را به پایان رساند. لحظه بعد برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز تقدیم می شود.
منو طاهر پس از یک ساعت دیگر یعنی ساعت 9 به وقت دوشنبه با گزارش های تازه به خدمت شما برمیگردیم. با رادیو آزادی بمانید.
بدونی چقدر این فکر تو آخه نمیدونی زندونی، اثر چشم تو دل منو کرده زندونی، واسه عشق تو میتم قلبم به چه آسونی میشم قربونی، آخه کار دل هیچ نداری قانونی، آخه کار دل هیچ نداری قانونی، واسه عشق تو میتم قلبم به چه آسونی میشم قربونی، آخه کار دل هیچ نداری قانونی، آخه کار دل هیچ نداری قانونی. آره غرورم و واسه دل تو شکستم، حالا یه عمریه به پات نشستم، به غیر تو به هیچ کس دیگه دل نبستم، به غیر تو به هیچ کس دیگه دل نبستم، واسه